صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 28 اسفند ماه و امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
مصطفی تاج‌زاده رهبر جمهوری اسلامی را به برخورد جناحی با مسئله فساد متهم کرد.
محمود احمدی نژاد متن دو نامه انتقادی خود به آیت الله خامنه ای را منتشر کرد.
دونالد ترامپ بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به جانبداری متهم کرد.
مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی روز یکشنبه در حساب تلگرام خود آیت الله خامنه ای را به برخورد جناحی با مسئله فساد متهم کرد. آقای تاج‌زاده تأکید کرده که نحوه برخورد آیت الله خامنه ای باعث گسترش فساد شده و تلاش منصوبان رهبری برای فیلترینگ فضای مجازی نیز گامی در حد جهت گسترش فساد است. مصطفی تاج‌زاده در پاسخ به سخنرانی احمد توکلی از چهره‌های اصولگرا که گفته بود آیت الله خامنه ای در راستای مبارزه با فساد تلاش می‌کند گفته است در عمل چنین نیست. به گفته آقای تاج‌زاده، نهادهای زیر نظر رهبر یا مانند قوه قضاییه مستقیماً به فساد آلوده شده و یا مانند سپاه پاسداران در گسترش فساد نقش دارند. آقای تاج‌زاده همچنین حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه را متهم کرده که از ابتدا مانع انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران بوده که به گفته آقای تاج‌زاده در حال مبارزه با فساد است. آیت الله خامنه ای پس از اعتراضات ضد حکومتی دی ماه گذشته گفته بود که حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است و خواستار برخورد شدیدتر و جدیتر با ظلم و فساد شده بود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران متن دو نامه پیشین خود با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را که حاوی انتقاد شدید از وضعیت کشور است منتشر کرد. به گزارش سایت دولت بهار، محمود احمدی نژاد در این نامه ها خواستار اصلاح ساختار برخی نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه شده و به گفته او باید تکلیف نهادهای موازی روشن شود و نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت های اقتصادی خارج شوند. آقای احمدی نژاد در این نامه ها که در بهمن و اسفند ماه نوشته شده گفته است نارضایتی عمومی از عملکرد نظام بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین گفته است در دستگاه‌های حکومتی ظلم‌هایی می‌شود که به گفته او هر یک برای سقوط یک امپراتوری بزرگ کفایت می‌کند. متن این نامه‌ها پس از بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی دو تن از نزدیکترین افراد به آقای احمدی نژاد منتشر شده. آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ نداده، اما از کسانی که به گفته او همه امکانات مدیریتی را در اختیار داشتند و امروز دشمن را شاد می‌کنند به شدت انتقاد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح یکشنبه در توییتی رابرت مالر بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 را به جانبداری در این پرونده متهم کرد. به گزارش CNN آقای ترامپ گفته است چرا در تیم آقای مولر دموکرات‌ها حضور دارند. این سخنان آقای ترامپ با واکنش برخی از جمهوری‌خواهان روبرو شده که به آقای ترامپ هشدار دادند در کارهای آقای مولر دخالت نکند. شماری از قانون‌گذاران آمریکایی نیز هشدار دادند که برکناری رابرت مالر به معنای عبور از خط قرمز است. اشلی استرانگ سخنگوی پل رایان رئیس مجلس نمایندگان روز یکشنبه در واکنش به توییت آقای ترامپ گفته است همانطور که آقای رایان بارها تاکید کرده رابرت مولر و تیمش باید بتوانند به تحقیقات خود ادامه دهند. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین توییت های خود گفته بود که تحقیقات رابرت مولر اصلا نباید انجام می شد. سناتور جمهوری خواه لینسلی گراهام نیز گفته است که اگر ترامپ بخواهد مولر را اخراج کند آن وقت پایان ریاست جمهوریش کلید خورده است.
نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری روسیه حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 74% آرا است. به گزارش رویترز پیروزی آقای پوتین بر اساس شمارش بیش از نیمی از آرا ریخته شده به صندوق‌های رأی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام شده است. پاول گرودینین از حزب کمونیست با کسب بیش از 13% از آرا در رتبه دوم قرار گرفته. پیش از اعلام نتایج اولیه انتخابات مخالفان ولادیمیر پوتین گفته بودند در انتخابات تخلف‌های زیادی انجام شده است. کمیسیون انتخابات نیز صلاحیت برخی از مخالفان سرشناس آقای پوتین مانند الکسی ناوالنی را برای شرکت در انتخابات رد کرده بود. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو رئیس جمهوری یا نخست وزیر روسیه بوده است و برای 6 سال دیگر قدرت را در این کشور در دست خواهد داشت. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روسیه هم اعلام شد و خبرها حکایت از پیروزی ولادیمیر پوتین داره. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با مرشد بروجری استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجری، انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین قابل پیشبینی بود، ولی این نوع حکومتداری یک فرد و تیم قابل پیشبینی در روسیه را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، کاملا قابل پیش بینی بود. عرض کنم در قاموس علم سیاست به حکومت‌های مانند روسیه یا اوکراین یا اندونزی، نیجریه، ما به اینها میگیم حکومت‌های اقتدارگرای انتخاباتی یا نام‌های دیگه‌ای که براشون می‌ذارن حکومت‌های حزبی هژمونیک، حکومت‌های هایبرید هستن، یعنی حکومت‌هایی هستن که عناصری از سیستم‌های دموکراتیک و همچنین عناصری از سیستم های اتوریته رو با خودشون دارن. برای مثال در این گونه حکومت ها مانند روسیه حق رقابت آزاد احزاب و مخالفان و یا احتمالاً استقلال سیستم انتخاباتی و غیره اینجا مورد شک قرار میگیره. این حکومت ها میشه گفت که با دوام تر هستن از لحاظ سیاسی، ولی لزوماً اون خصلت غیر دموکراتیک رو هم با خودشون به همراه میارن. و یک نمونه دیگه این نوع حکومت ها، مشخصه دیگر این نوع حکومت ها این است که رهبران این توانایی رو دارن که با استفاده از تاکتیک های پوپولیستی سعی بکنن حکومت خودشون رو طولانی بکنن، کما اینکه ما در ترکیه هم شاهد این مسئله بودیم با آقای اردوغان.
آقای بروجردی، این موضوع رو در این روزها به نوع دیگری در تمدید دوره ریاست جمهوری شی جی پینگ در چین هم شاهد هستیم. پیام و نتیجه این دو نوع انتخاب در چین و روسیه در سطح بین الملل به نظرتون چه مسئله میتونه باشه؟
بله، کاملا درسته. دو هفته پیش کنگره ملی خلق چین اومد و محدودیت ریاست جمهوری رو برداشت و بنابراین آقای شی جی پینگ که از سال 2013 سر کار بوده حالا میتونه مدت‌ها ادامه بده، با در نظر گرفتنی که ایشون 65 سال بیشتر نداره. آقای پوتین هم 66 ساله هست، بنابراین میشه انتظار داشت که حداقل تا 6 سال آینده این دو رهبر زمام دو کشور مهم دنیا رو در دست داشته باشند. این رهبرانی هستند چه در چین و چه در روسیه که ما بینیم یک کیش شخصیت در باره اونها شکل در دوره اونها شکل گرفته. آقای شی جی پینگ که رهبر حزب کمونیست چین هم هست، بنابراین تداوم این سیستم ها خیلی بالا هست و بنابراین از لحاظ بین المللی آنچه که مهم میکنه روی کار بودن این دو فرد رو این هست که ما با قدرت اقتصادی چین و قدرت نظامی روسیه باید در این سالهای آینده کماکان به صلاح برخورد داشته باشیم، به خصوص در دنیای غرب که گسیختگی در سیاست در اونجا بیشتر است، چون رهبران میان و میرن، ولی در این کشور، این دو کشور دیدیم که اینها برای مدت‌های زیادی سر کار خواهند بود و این مسئله رو علاوه بر بین‌المللی جالب میکنه با در نظر گرفتن اینکه هم چین و هم روسیه امروزه حالت تهاجمی در روابط بین‌المللی خودشون یا روابط اقتصادی خودشون در پیش گرفتن.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
تشکر.
ادامه خبرها. روز یکشنبه شورشیان سوریه که از حمایت ارتش ترکیه برخوردارند وارد شهر کردنشین افرین در شمال سوریه شده و این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. کردها گفتند به نبرد چریکی در برابر ارتش ترکیه و متحدانش ادامه می‌دهند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در جریان این درگیری دو ماهه دست کم 1500 شبه نظامی کرد کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تصرف شهر کردنشین افرین خبر داد و نظامیان ترک و شبه نظامیان سوری مخالف دولت وارد این شهر شدند. ترکیه بیش از دو ماه است که عملیات گسترده‌ای را به نام شاخه زیتون با کمک متحدانش در منطقه افرین در شمال سوریه و مرز ترکیه آغاز کرده و مدعی است که نیروهای کرد مستقر در افرین و یگانهای مدافع خلق تروریست‌های مرتبط با پیکاکا هستند. منابع کرد اما ترکیه و متحدانش را متهم به خشونت و قتل عام کردها به منظور سلطه همه جانبه در افرین می کنند. در همین حال خبرگزاری ها از تخریب تندیس کاوه آهنگر در میدان اصلی شهر افرین و پایین کشیدن آن خبر دادند. تصاویر منتشر شده از پایین کشیدن مجسمه کاوه آهنگر نشان می دهد که نیروهای نظامی به کمک بولدوزر چندین بار تلاش می کنند تا این مجسمه را پایین بکشند. کاوه آهنگر قهرمان افسانه‌ای در شاهنامه است که علیه ضحاک حاکم ستمگر وقت قیام می کند و برای کردها نیز همچون ایرانیان اهمیت نمادین دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه کنترل ترکیه بر نیمی از شهر افرین را تایید کرده، اما در این حال از درگیری‌های پراکنده میان شبه نظامیان کرد با نظامیان ترک و متحدانش نیز خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 1500 شبه نظامی کرد در حمله‌های دو ماه گذشته ترکیه کشته شدند و هرچند ترکیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را تکذیب کرده، اما به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر بیش از 280 غیر نظامی از جمله 43 کودک نیز در این حمله ها جان خود را از دست دادند. در واکنش به تصرف شهر مرزی افرین، نیروهای کرد و یگانهای مدافع خلق اعلام کردند که نبرد پارتیزانی و چریکی را با ترکیه و متحدانش که گفته می شود گروههایی از ارتش آزاد سوریه هستند ادامه خواهند داد. برخی منابع خبری پیشتر گزارش کرده بودند که هراس ترکیه و دولت اردوغان از قدرت گرفتن کردها در شمال سوریه بعد از پایان جنگ با حکومت اسلامی یا همان داعش است.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 31 درجه سانتیگراد بالای 0 گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 0 درجه سانتیگراد سردترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی از امروز کمتر میشه از برقراری جو پایدار در کشور خبر داده. با این وجود امروز در برخی مناطق مرکزی کشور بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، نامه‌های احمدی‌نژاد را احترام بگذار و گوش به نامه‌های ایشان کن. تا دیر نشده است عمل کن و الا دیر می‌شود. برایت خیلی سخت خواهد شد. ان شاء الله روزی به گری خواهید افتاد.
آقای احمدی‌نژاد، شما نباید فراموش بکنید این مسئله رو که در جمهوری اسلامی هر مهره‌ای یه تاریخ مصرف داره و تاریخ مصرف شما تموم شده است. اون کسی که نظرش به نظر شما نزدیک بود خودش گفت چی؟ بهتره که عقب نشینی بکنی. شما مسئول بودید و جوابگو و مشکلات هم خودشون میبینن، اما قابل حل شدن مشکلات نیروهای اپوزیسیونی بودن که قلق و غمشون کردید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی روز یکشنبه در حساب تلگرام خود آیت الله خامنه‌ای را به برخورد جناحی با مسئله فساد متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح یک شنبه در توییتی رابرت مولر بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 را به جانبداری در این پرونده متهم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران متن دو نامه پیشین خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را که حاوی انتقاد شدید از وضعیت کشور است منتشر کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید روز یکشنبه شورشیان سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند وارد شهر کردنشین افرین شده و این شهر را تحت تسلط خود درآوردند. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری روسیه حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 74% آرا است. دو مقام مسئول در آموزش و پرورش و سازمان مدارس از آموزش 8000 معلم ابتدایی برای به گفته آنها اقامه نماز با کیفیت در مدرسه ها و ابلاغ دستورالعملی به مدارس غیر دولتی برای صرف 15% شهریه دریافتی از والدین برای فعالیت های فرهنگی از جمله اقامه نماز خبر دادند. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران اعلام کرد که ادامه فعالیت تلگرام در کشور را به صلاح نمی‌داند. این مقام مسئول کانال‌های تلگرام را نوعی ترویج لومپنیست در ایران توصیف کرد و اضافه کرد که آنها با خبررسانی یک طرفه به دنبال قوقاسالاری و ایجاد فتنه هستند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از محاکمه دو عضو هیئت مدیره و نیز دو تن دیگر از فعالان سندیکایی این تشکل صنفی خبر داده. به گفته این تشکل کارگری، رحیم بساک و قربان علیپور اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و کرامت پام و اسماعیل بخشی فعالان این سندیکا روز یک شنبه به اتهام شرکت در اعتصابات به شعبه سوم دادیاری دادگستری شوش احضار و محاکمه شدند. حسین شیرازی فرزند آیت الله صادق شیرازی یکی از مراجع شیعه منتقد حکومت ایران از زندان آزاد شد. پس از بازداشت وی هواداران آیت الله شیرازی به سفارت ایران در بریتانیا حمله کردند. این مسئله باعث احضار سفیر بریتانیا در تهران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برنامه‌ای برای مبارزه با بحران اعتیاد به مواد مخدر ارائه می‌دهد که شامل مجازات اعدام برای فروشندگان مواد مخدر است و از کنگره می‌خواهد تا قوانین محکومیت قاچاقچیان مواد مخدر را تشدید کند.
دعوت از 28 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران با بازگشت مسعود شجاعی پس از 9 ماه دوری از تیم ملی و درگیری و گاز اشک‌آور در لیگ دسته دوم فوتبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. کارلوس کیروش اسامی 28 بازیکن برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران رو اعلام کرد. اردوی نوروزی تیم ملی که دو بازی تدارکاتی رو در پی خواهد داشت، دو بازی مهم و سنگین در برابر تیم‌های ملی تونس و الجزایر. مهمترین نکته بازگشت مسعود شجاعی بعد از 9 ماه دوری از تیم ملی. کیروش شجاعی رو دعوت کرده بعد از اینکه خب مسعود شجاعی در لیگ اروپا باشگاه خودش رو همراهی کرد در برابر مکابی تل آویو و اسرائیل، دیگه به تیم ملی دعوت نشد. بعد در هفته اخیر، در یکی دو هفته اخیر، کیروش خب عازم یونان شد، بازی شجاعی رو از نزدیک دید و به نظر میرسه که مجوزهای لازم برای بازگشت شجاعی به تیم ملی از سوی نهادهای مختلف مرتبط با این موضوع که اغلب اونها هم اظهار نظر کردن تو اون مقطع زمانی صادر شده تا شجاعی برگرده. علی علیپور مهاجم پرسپولیس با آقای گل لیگ برتر خط خورد از جمع مسافران اعزامی با توجه به تعدد مهاجمین در تیم ملی که همچنان تعدادشون زیاده و برای جام جهانی طبیعتاً یکی دو نفر دیگه خط می‌خورن در خط حمله، با وجودی که اغلب مهاجمین تیم ملی هم آماده هستن در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن. خبر بعدی رقابت‌های لیگ دست دوم فوتبال ایران و بازی تیم‌های سردار بوکان با شهرداری بندرعباس که پرحادثه بود، چه لیگ گاز اشکاور به سکوی هواداران، درگیری بین مأمورین انتظامی و هواداران که به گفته روابط عمومی فرمانداری بوکان 12 زخمی به جا گذاشته و ویدیوهای متعددی که منتشر شده و در واقع همه اونها حاکی از درگیری، زد و خورد و گاز اشکاور به سکوی تماشاگران که بی سابقه است. البته در فوتبال دنیا پیش اومده که پلیس از گاز اشکاور استفاده کنه، اما زمانی که تماشاچی‌ها داخل زمین میان، نه اینکه تماشاچی‌ها روی سکو هستن، حالا شعار میدن، هر شعاری سیاسی یا ورزشی، ولی در واقع شلیک گاز اشکاور به جمعیت بی سابقه است و طبق ویدیوهایی هم که منتشر شده کودکان پرتعدادی هم روی سکوها بودن که آسیب دیدن در این خصوص. و جالبه که تا ساعت آغازین بامداد امروز خبرگزاری های مختلف هیچ خبری درباره این بازی و حوادثش و درگیری‌هایی که صورت گرفته منتشر نکردن، ولی ویدیوها و گزارش‌های مرتبط با این بازی و حوادث اون رو میتونید در رادیو فردا، فیسبوک، توییتر و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. خبر آخر، رقابت‌های تنیس مسترز ایندیان ویلز، رقابت‌های 1000 امتیازی که راجر فدرر و دل پوترو به فینال رسیدند و در یک بازی مهیج دل پوترو تونست فدرر رو ببره. راجر فدرر همچنان مرد شماره یک تنیس جهان باقی مونه. در رقابت‌های زنان هم ناومی اوساکا، تنیس باز 20 ساله ژاپنی، موفق شد جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیام من برای اونایی که اخیراً داد میزنن، فریاد میزنن که ما شهید دادیم، ما جنگ کردیم، ما انقلاب کردیم، از اینایی که 20-30 سال هم بیشتر سنشون نیست، بهتون بگم اونایی که جنگ کردن و شهید دادن، کشته دادن برای کشور ایران و نه اسلام شما، ما هستیم، همونایی که الان زیر شکنجه داریم زده میشیم و کشته میشیم. ما این که برای این مملکت زحمت کشیدیم، ما ایرانی ها، ما مسلمانای شیعه همراه مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها و سنی و همه فرقه و گروه ها، ما برای این مملکت اون جنگ کردیم و نه شما آقازاده ها و خانومزاده های یه مش ملا.
آقای روحانی، خدا رو شکر که من بهت رأی ندادم و به بقیه دزدا هم رأی ندادم. خدا رو شکر که پیش وجدانم، پیش ملتم آسوده هستم. چقدر دروغ میگی، چقدر حق به بازی. وای وای وای.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آخرین روز سال 96 هستیم و فرصت خوبیه تا مرور اجمالی داشته باشیم به فرهنگ در سال گذشته. برای همین همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، اگر بخوایم به چند شاخصه مهم فرهنگ ایران در سال گذشته در عرصه‌های گوناگون اشاره کنین، به چه مواردی خواهیم پرداخت؟
خب گفتن سخن تلخ شاید درست نباشه در آخرین روز سال، اما به هر حال نوعی ارزیابی آدم میتونه داشته باشه از سال گذشته. مهمترین مشخصه ای که ما میتونیم در مورد عرصه های گوناگون فرهنگ بگیم، حالا هم فرهنگ عمومی جامعه هم فرهنگ خلاقه، یعنی مثلا تئاتر، سینما، کتاب، نمیدونم روزنامه نویسی، بحث های نظری، نقاشی، موسیقی و غیره، افت هست. یعنی ما با یک افت کیفی همه آثار خلاقه روبرو هستیم و همچنین با افت کتابخان، با افت تیراج کتاب، با افت تیراج نشریات و در واقع اون چه که این تقلیل به اصطلاح فرهنگی رو میتونیم بگیم مهمترین شاخص هست. البته شاخصهای دیگری هم هستن، مثل مثلا سانسور که به هر حال اعمال شده و بیشتر هم اعمال شد در سال گذشته، یا مثلا ما میدونیم که تئاتر به تقریبا دیگه با اون برنامه تجاری کردن تئاتر و تجاری کردن سالن‌ها، تقریبا تئاتر رو به نوعی از به گیشه و اینکه فقط بفروشیم تقلیل دادن، در حالی که میدونیم تئاتر در همه دنیا از حمایت‌های دولتی برخوردار است برای خلق کیفیت‌های جدید و کشف و ارتقاء فرهنگی. در نقاشی با باز میبینیم که به اصطلاح بیشتر اون به چشم به حراج‌ها هست و فروش بیشتر، و اینکه خب میدونیم ما یک کسانی آمدن نوکیسه‌هایی که تابلوهایی می‌خرن برای تزیین خانه‌هاشون، و این هم بر نقاشی ما متأسفانه اثر گذاشته. در موسیقی هم باز ما روبرو بودیم با لغو کنسرت‌ها، ممنوعیت خواننده زن و حتی ممنوعیت نوازندگان زن در بعضی از شهرستان‌ها و غیره، و در این حال در به خصوص در سینما که خب به هر حال پر مخاطب ترین هنر موجود در ایران هستش، با دو موج دولتی کردن و تجارتی کردن و حضور فعال نهادهای نظامی امنیتی به عنوان تولید کننده در سینما.
خب به حضور فعال نهادهای نظامی امنیتی به عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار در سینما اشاره کردین، این حضور چه تأثیری داره؟
ببینید سینما در همون آغاز از جمهوری اسلامی بنیاد فارابی تأسیس شد که یک نهاد دولتی بود برای سمت دادن سینما به سینمای عرفانی و سینمای جشنواره پسند، و در اون زمان اصولگراها یا اون چیزی که حالا اصولگرا خونده میشن از مسائل سینما غافل بودن، سینما بیشتر با برنامه اصلاح طلبان جلو میرفت یا اون چپهایی که اون موقع بعد اصلاح طلب شدن. اما به هر حال در این سالهای اخیر نهادهای امنیتی، هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه، مستقیم وارد عرصه شدن. هم میدونیم مؤسسه سینمای اوج رو به وجود آوردن که این مؤسسه سفارش میده فیلمهای امنیتی نظامی، مثل اون ماجرای نیمروز که فیلمی که ساختن، یا مثلا امسال فیلم لاتاری رو ساختن که بازم مفاهیم قیصر رو ادوار زنده میکنه، یا مثل به وقت شب هاتانیکیا و دیگر فیلم هایی که داره ساخته میشه. یعنی در واقع اینها آمده، قبلا اینطور بود که دولت هم فیلم میساخت، بخش خصوصی هم فضا داشت، اما حالا از یک طرف یک فیلم های ساخته میشه، مثل مثلا فیلم خوک که به جشنواره برلین آوردن به بال البته لابی وزارت ارشاد، که در این مثلا قتل میگه قتل‌های زنجیره‌ای مثلا سیاسی انگیزه سیاسی نداشته و انگیزه های شخصی داشته، و کسانی هم که کشته شدن اینا آدم روشن فکران شهرت طلبی بودن که دلشون میخواست کشته بشن تا مشهور بشن، و از طرف دیگه فیلم های مثل ماجرای نیمروز یا همین راتاری یا ایستاده در غبار یا به وقت شب که یک روایت حکومتی از تاریخ به دست میده و میکوشه که در جعبسا تاریخ رو به نفع نهادهای امنیتی، نه حالا فقط به نفع رژیم بلکه به نفع نهادهای امنیتی جلب کنه. و در واقع ما با یک پدیده روبرو هستیم و اون پدیده حضور مستقیم نهادهای نظامی امنیتی در سینما هستش و ساختن فیلم هایی که مؤسساتی مثل این مؤسسه اوج میسازند.
ممنون آقای سرکو. یه نکته من اضافه کنم، به مؤسسه اوج اشاره کردیم، پای مؤسسه عید امسال گویا باز شده به سریال پرمخاطب مثل پایتخت و به عنوان تهیه کننده سریال پایتخت حضور داشته و داعش و این مدافعان حرم هم گویا در این سریال حضور دارن.
بله من اینم بگم که چون ما میدونیم که هم بسیار بخش خانگی در ایران الان پر مشتری هستش بسیار توزیع سریال ها، و هم تلویزیون برنامه پر بیننده هست، این مؤسسات امنیتی حالا نه فقط در تولید سینما بلکه در سریال هایی که به تلویزیون قرار پخش بکنه یا سریال هایی که قرار در بسیار به طور خانگی توزیع بشه هم فعال شدن. و البته این مؤسسه تنها مؤسسه امنیتی نیست، یکی از مشهورترین ها هستش. حالا ما با سفارش دهندگان گوناگونی هم روبرو هستیم که با نهادهای امنیتی و نظامی ارتباط دارن، یعنی حالا نه فقط دولت جمهوری اسلامی که از قدیم هم میکرد، یعنی دولت حکومت مثلا میاد در هنر و سفارش میده و تولید میکنه، بلکه دیگه نهادهای مشخص امنیتی هستند که وارد عرصه هنر و سریال و حالا به تدریج تئاتر هم خواهد شد، و شایع هست که بسیار از گالری ها رو هم همین گونه مؤسسات گالری های نقاشی اداره میکنن که حالا به تدریج لابد آشکار خواهد شد.
ممنون آقای سرکویی، سال نوتون هم پیشاپیش مبارک.
من از شما متشکرم، برای شما سال خوبی.
ساعت 7:30 بامداد بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
مصطفی تایزاده رهبر جمهوری اسلامی را به برخورد جناحی با مسئله فساد متهم کرد.
محمود احمدی نژاد متن دو نامه انتقادی خود به آیت الله خامنه ای را منتشر کرد.
دونالد ترامپ بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به جانبداری متهم کرد.
مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی روز یکشنبه در حساب تلگرام خود آیت الله خامنه ای را به برخورد جناحی با مسئله فساد متهم کرد. آقای تاج‌زاده تاکید کرده که نحوه برخورد آیت الله خامنه ای باعث گسترش فساد شده و تلاش منصوبان رهبری برای فیلترینگ فضای مجازی نیز گامی در جهت گسترش فساد است. مصطفی تاج‌زاده در پاسخ به سخنرانی احمد توکلی از چهره‌های اصولگرا که گفته بود آیت الله خامنه ای در راستای مبارزه با فساد تلاش می‌کند گفته است در عمل چنین نیست. به گفته آقای تاج‌زاده نهادهای زیر نظر رهبر یا مانند قوه قضاییه مستقیماً به فساد آلوده شده و یا مانند سپاه پاسداران در گسترش فساد نقش دارند. آقای تاج‌زاده همچنین حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه را متهم کرده که از ابتدا مانع انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران بوده که به گفته آقای تاج‌زاده در حال مبارزه با فساد است. آیت الله خامنه ای پس از اعتراضات ضد حکومتی دی ماه گذشته گفته بود که حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است و خواستار برخورد شدیدتر و جدیدتر با ظلم و فساد شده بود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران متن دو نامه پیشین خود با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را که حاوی انتقاد شدید از وضعیت کشور است منتشر کرد. به گزارش سایت دولت بهار، محمود احمدی نژاد در این نامه ها خواستار اصلاح ساختار برخی نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه شده و به گفته او باید تکلیف نهادهای موازی روشن شود و نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. آقای احمدی نژاد در این نامه‌ها که در بهمن و اسفند ماه گذشته نوشته شده گفته است نارضایتی عمومی از عملکرد نظام بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین گفته است در دستگاه‌های حکومتی ظلم‌هایی می‌شود که به گفته او هر یک برای سقوط یک امپراتوری بزرگ کفایت می‌کند. مثل این نامه‌ها پس از بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی دو تن از نزدیک‌ترین افراد به آقای احمدی نژاد منتشر شده. آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ نداده، اما از کسانی که به گفته او همه امکانات مدیریتی را در اختیار داشتند و امروز دشمن را شاد می‌کنند به شدت انتقاد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح یکشنبه در توییتی رابرت مولر بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 را به جانبداری در این پرونده متهم کرد. به گزارش CNN آقای ترامپ گفته است چرا در تیم آقای مولر دموکرات‌ها حضور دارند. این سخنان آقای ترامپ با واکنش برخی از جمهوری‌خواهان روبرو شده که به آقای ترامپ هشدار دادند در کارهای آقای مولر دخالت نکند. شماری از قانونگذاران آمریکایی نیز هشدار دادند که برکناری رابرت مولر به معنای عبور از خط قرمز است. اشلی استرانگ، سخنگوی پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، روز یکشنبه در واکنش به توییت آقای ترامپ گفته است همانطور که آقای رایان بارها تاکید کرده، رابرت مولر و تیمش باید بتوانند به تحقیقات خود ادامه دهند. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین توییت‌های خود گفته بود که تحقیقات رابرت مولر اصلاً نباید انجام می‌شد. سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام نیز گفته است که اگر ترامپ بخواهد مولر را اخراج کند، آن وقت پایان ریاست جمهوریش کلید خورده است.
نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری روسیه حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین با کسب آرای بیش از 74% است. به گزارش رویترز پیروزی آقای پوتین بر اساس شمارش بیش از نیمی از آرای ریخته شده به صندوق‌های رأی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام شده. پاول گرودینین از حزب کمونیست با کسب بیش از 13% از آرا در رتبه دوم قرار گرفته. پیش از اعلام نتایج اولیه انتخابات مخالفان ولادیمیر پوتین گفته بودند در انتخابات تخلف‌های زیادی انجام شده. کمیسیون انتخابات نیز صلاحیت برخی از مخالفان سرشناس آقای پوتین مانند الکسی ناوالنی برای شرکت در انتخابات را رد کرده بود. ولادیمیر پوتین از سال 99 میلادی به این سو رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه بوده و برای 6 سال دیگر قدرت را در این کشور در دست خواهد داشت. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روسیه هم اعلام شد و خبرها حکایت از پیروزی ولادیمیر پوتین داره. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با مرشد بروجری، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجری، انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین قابل پیش بینی بود، ولی این نوع حکومتداری یک فرد و تیم قابل پیش بینی در روسیه را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، کاملا قابل پیش بینی بود. عرض کنم در قاموس علم سیاست به حکومت‌های مانند روسیه یا اوکراین یا اندونزی، نیجریه، ما به اینها میگیم حکومت‌های اقتدارگرای انتخاباتی یا نام‌های دیگه‌ای که براشون می‌ذارن حکومت‌های حزبی هژمونیک، حکومت‌های هایبرید هستن. یعنی حکومت‌هایی هستن که عناصری از سیستم‌های دموکراتیک و همچنین عناصری از سیستم های اتوریته رو با خودشون دارن. برای مثال در این گونه حکومت ها مانند روسیه حق رقابت آزاد احزاب و مخالفان و یا احتمالاً استقلال سیستم انتخاباتی و غیره اینجا مورد شک قرار میگیره. این حکومت ها میشه گفت که با دوام تر هستن از لحاظ سیاسی، ولی لزوماً اون خصلت غیر دموکراتیک رو هم با خودشون به همراه میارن. و یک نمونه دیگه این نه حکومت ها، مشخصه دیگر این نه حکومت ها این است که رهبران این توانایی رو دارن که با استفاده از تاکتیک های پوپولیستی سعی بکنن حکومت خودشون رو طولانی بکنن، کما این که ما در ترکیه هم شاهد این مسئله بودیم با آقای اردوغان.
آقای بروجردی، این موضوع رو در این روزها به نوع دیگری در تمدید دوره ریاست جمهوری شی جی پینگ در چین هم شاهد هستیم. پیام و نتیجه این دو نوع انتخاب در چین و روسیه در سطح بین الملل به نظرتون چه مسئله میتونه باشه؟
بله، کاملا درسته. دو هفته پیش کنگره ملی خلق چین اومد و محدودیت ریاست جمهوری رو برداشت و بنابراین آقای شی جی پینگ که از سال 2013 سر کار بوده حالا میتونه مدت‌ها ادامه بده، با در نظر گرفتنی که ایشون 65 سال بیشتر نداره. آقای پوتین هم 66 ساله هست، بنابراین میشه انتظار داشت که حداقل تا 6 سال آینده این دو رهبر زمام دو کشور مهم دنیا رو در دست داشته باشن. این رهبرانی هستن چه در چین و چه در روسیه که ما بینیم یک کیش شخصیت در باره اونها شکل در دوره اونها شکل گرفته. آقای شی جی پینگ که رهبر حزب کمونیست چین هم هست، بنابراین تداوم این سیستم ها خیلی بالا هست و بنابراین از لحاظ بین المللی آنچه که مهم میکنه روی کار بودن این دو فرد رو این هست که ما با قدرت اقتصادی چین و قدرت نظامی روسیه باید در این سالهای آینده کماکان به صلاح برخورد داشته باشیم، به خصوص در دنیای غرب که گسیختگی در سیاست در اونجا بیشتر است، چون رهبران میان و میرن، ولی در این کشور این دو کشور دیدیم که اینها برای مدت‌های زیادی سر کار خواهند بود و این مسئله رو علاوه بر بین‌المللی جالب میکنه با در نظر گرفتن اینکه هم چین و هم روسیه امروزه حالت تهاجمی در روابط بین‌المللی خودشون یا روابط اقتصادی خودشون در پیش گرفت.
ممنون آقای بروجری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
تشکر.
ادامه خبرها. روز یکشنبه شورشیان سوریه که از حمایت ارتش ترکیه برخوردارند وارد شهر کردنشین افرین در شمال سوریه شده و این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. کردها گفتند به نبرد چریکی در برابر ارتش ترکیه و متحدانش ادامه می‌دهند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در جریان این درگیری دو ماهه دست کم 1500 شبه نظامی کرد کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تصرف شهر کردنشین افرین خبر داد و نظامیان ترک و شبه نظامیان سوریه مخالف دولت وارد این شهر شدند. تا ترکیه بیش از 2 ماه است که عملیات گسترده‌ای را به نام شاخه زیتون با کمک متحدانش در منطقه افرین در شمال سوریه و مرز ترکیه آغاز کرده و مدعی است که نیروهای کرد مستقر در افرین و یگانهای مدافع خلق تروریست‌های مرتبط با پیکاکا هستند. منابع کرد اما ترکیه و متحدانش را متهم به خشونت و قتل عام کردها به منظور سلطه همه جانبه در افرین می کنند. در همین حال خبرگزاری ها از تخریب تندیس کاوه آهنگر در میدان اصلی شهر افرین و پایین کشیدن آن خبر دادند. تصاویر منتشر شده از پایین کشیدن مجسمه کاوه آهنگر نشان می دهد که نیروهای نظامی به کمک بولدوزر چندین بار تلاش می کنند تا این مجسمه را پایین بکشند. کاوه آهنگر قهرمان افسانه‌ای در شاهنامه است که علیه ضحاک حاکم ستمگر وقت قیام می کند و برای کردها نیز همچون ایرانیان اهمیت نمادین دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه کنترل ترکیه بر نیمی از شهر افرین را تایید کرده، اما در عین حال از درگیری‌های پراکنده میان شبه نظامیان کرد با نظامیان ترک و متحدانش نیز خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 1500 شبه نظامی کرد در حمله‌های 2 ماه گذشته ترکیه کشته شدند و هرچند ترکیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را تکذیب کرده، اما به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر بیش از 280 غیر نظامی از جمله 43 کودک نیز در این حمله ها جان خود را از دست دادند. در واکنش به تصرف شهر مرزی افرین، نیروهای کرد و یگانهای مدافع خلق اعلام کردند که نبرد پارتیزانی و چریکی را با ترکیه و متحدانش که گفته می شود گروههایی از ارتش آزاد سوریه هستند ادامه خواهند داد. برخی منابع خبری پیشتر گزارش کرده بودند که هراس ترکیه و دولت اردوغان از قدرت گرفتن کردها در شمال سوریه بعد از پایان جنگ با حکومت اسلامی یا همان داعش است.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 31 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 0 درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی از امروز کمتر می‌شود از برقراری جو پایدار در کشور خبر داده. با این وجود امروز در برخی مناطق مرکزی کشور بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، نامه‌های احمدی‌نژاد را احترام بگذار و گوش به نامه‌های ایشان کن. تا دیر نشده است عمل کن و الا دیر می‌شود. برایت خیلی سخت خواهد شد. انشاءالله روزی به گری خواهید افتاد.
آقای احمدی‌نژاد، شما نباید فراموش بکنید این مسئله رو که در جمهوری اسلامی هر مهره‌ای یه تاریخ مصرف داره و تاریخ مصرف شما تموم شده است. اون کسی که نظرش به نظر شما نزدیک بود خودش گفت چی؟ بهتره که عقب نشینی بکنی. شما مسئول بودید و جوابگو و مشکلات هم خودشون میبینن، اما قابل حل شدنه. مشکلات نیروهای اپوزیسیونی بودن که قلقمشون کردید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی روز یکشنبه در حساب تلگرام خود آیت الله خامنه‌ای را به برخورد جناحی با مسئله فساد متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح یکشنبه در توییتی رابرت مولر بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در جانبداری در این پرونده متهم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران متن دو نامه پیشین خود به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را که حاوی انتقاد شدید از وضعیت کشور است منتشر کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید روز یکشنبه شورشیان سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند وارد شهر کردنشین افرین شده و این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری روسیه حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 74% آراست. دو مقام مسئول در آموزش و پرورش و سازمان مدارس از آموزش 8000 معلم ابتدایی برای به گفته آنها اقامه نماز با کیفیت در مدرسه ها و ابلاغ دستورالعملی به مدرسه های غیر دولتی برای صرف 15% شهریه دریافتی از والدین برای فعالیت های فرهنگی از جمله اقامه نماز خبر دادند. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران اعلام کرد که ادامه فعالیت تلگرام در کشور را به صلاح نمی‌داند. این مقام مسئول کانال‌های تلگرام را نوعی ترویج لومپنیست در ایران توصیف کرد و اضافه کرد که آنها با خبررسانی یک طرفه به دنبال قوقاسالاری و ایجاد فتنه هستند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از محاکمه دو عضو هیئت مدیره و نیز دو تن دیگر از فعالان سندیکایی این تشکل صنفی خبر داد. به گفته این تشکل کارگری رحیم بساک و قربان علیپور اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه و کرامت پام و اسماعیل بخشی فعالان این سندیکا روز یکشنبه به اتهام شرکت در اعتصابات به شعبه سوم دادیاری دادگستری شوش احضار و محاکمه شدند. حسین شیرازی فرزند آیت الله صادق شیرازی یکی از مراجع شیعه منتقد حکومت ایران از زندان آزاد شد. پس از بازداشت وی هواداران آیت الله شیرازی به سفارت ایران در بریتانیا حمله کردند. این مسئله باعث احضار سفیر بریتانیا در تهران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه برنامه‌ای برای مبارزه با بحران اعتیاد به مواد مخدر ارائه می‌دهد که شامل مجازات اعدام برای فروشندگان مواد مخدر است و از کنگره می‌خواهد تا قوانین محکومیت قاچاقچیان مواد مخدر را تشدید کند.
دعوت از 28 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران همراه با بازگشت مسعود شجاعی پس از 9 ماه دوری از تیم ملی و درگیری و گاز اشک‌آور در لیگ دست دوم فوتبال ایران همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
به شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. کارلوس کیروش اسامی 28 بازیکن برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران رو اعلام کرد. اردوی نوروزی تیم ملی که دو بازی تدارکاتی رو در پی خواهد داشت، دو بازی مهم و سنگین در برابر تیم‌های ملی تونس و الجزایر. مهمترین نکته بازگشت مسعود شجاعی بعد از 9 ماه دوری از تیم ملی. کیروش شجاعی رو دعوت کرده بعد از اینکه خب مسعود شجاعی در لیگ اروپا باشگاه خودش رو همراهی کرد در برابر مکابی تل آویو و اسرائیل، دیگه به تیم ملی دعوت نشد. بعد در هفته اخیر، در یکی دو هفته اخیر، کیروش خب عازم یونان شد، بازی شجاعی رو از نزدیک دید و به نظر میرسه که مجوزهای لازم برای بازگشت شجاعی به تیم ملی از سوی نهادهای مختلف مرتبط با این موضوع که اغلب اونها هم اظهار نظر کردن تو اون مقطع زمانی صادر شده تا شجاعی برگرده. علی علیپور مهاجم پرسپولیس با آقای گل لیگ برتر خط خورد از جمع مسافران اعزامی. با توجه به تعدد مهاجمین در تیم ملی که همچنان تعدادشون زیاده و برای جام جهانی طبیعتاً یکی دو نفر دیگه خط می‌خورن در خط حمله، با وجودی که اغلب مهاجمین تیم ملی هم آماده هستن در لیگ‌های اروپایی بازی میکنن. خبر بعدی رقابت‌های لیگ دست دوم فوتبال ایران و بازی تیم‌های سردار بوکان با شهرداری بندرعباس که پرحادثه بود، چلیک گاز اشکاور به سکوی هواداران، درگیری بین مأمورین انتظامی و هواداران که به گفته روابط عمومی فرمانداری بوکان 12 زخمی به جا گذاشته و ویدیوهای متعددی که منتشر شده و در واقع همه اونها حاکی از درگیری، زد و خورد و گاز اشکاور به سکوی تماشاگران که بی سابقه است. البته در فوتبال دنیا پیش اومده که پلیس از گاز اشکاور استفاده کنه، اما زمانی که تماشاچی‌ها داخل زمین میان، نه اینکه تماشاچی‌ها بیا سکو هستن حالا شعار میدن، هر شعاری سیاسی یا ورزشی، ولی در واقع شلیک گاز اشکاور به جمعیت بی سابقه است و طبق ویدیوهایی هم که منتشر شده کودکان پرتعدادی هم روی سکوها بودن که آسیب دیدن در این خصوص. و جالبه که تا ساعت آغازین بامداد امروز خبرگزاری‌های مختلف هیچ خبری درباره این بازی و حوادثش و درگیری‌هایی که صورت گرفته منتشر نکردن، ولی ویدیوها و گزارش‌های مرتبط با این بازی و حوادث اون رو میتونید در رادیو فردا، فیسبوک، توییتر و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. خبر آخر، رقابت‌های تنیس مسترز ایندیان ویلز، رقابت‌های 1000 امتیازی که راجر فدرر و دل پوترو به فینال رسیدن و در یک بازی مهیج دل پوترو تونست فدرر رو ببره. راجر فدرر همچنان مرد شماره یک تنیس جهان باقی مونه. در رقابت‌های زنان هم ناومی اوساکا، تنیس باز 20 ساله ژاپنی، موفق شد جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیام من برای اونایی که اخیراً این داد میزنن، فریاد میزنن که ما شهید دادیم، ما جنگ کردیم، ما انقلاب کردیم، از اینایی که 20-30 سال هم بیشتر سنشون نیست، بهتون بگم اونایی که جنگ کردن و شهید دادن، کشته دادن برای کشور ایران و نه اسلام شما، ما هستیم، همونایی که الان زیر شکنجه داریم زده میشیم و کشته میشیم. ما این که برای این مملکت زحمت کشیدیم، ما ایرانی ها، ما مسلمانای شیعه همراه مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها و سنی و همه فرقه و گروه ها، ما برای این مملکت اون جنگ کردیم و نه شما آقازاده ها و خانومزاده های یه مش ملا.
آقای روحانی، خدا رو شکر که من بهت رأی ندادم و به بقیه دزدا هم رأی ندادم. خدا رو شکر که پیش وجدانم، پیش ملتم آسوده هستم. چقدر دروغ میگی، چقدر حق به بازی. وای وای وای.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آخرین روز سال 96 هستیم و فرصت خوبیه تا مرور اجمالی داشته باشیم به فرهنگ در سال گذشته. برای همین همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، اگر بخوایم به چند شاخصه مهم فرهنگ ایران در سال گذشته در عرصه‌های گوناگون اشاره کنین، به چه مواردی خواهیم پرداخت؟
خب گفتن سخن تلخ شاید درست نباشه در آخرین روز سال، اما به هر حال نوعی ارزیابی آدم میتونه داشته باشه از سال گذشته. مهمترین شاخصه‌ای که ما میتونیم در مورد عرصه‌های گوناگون فرهنگ بگیم، حالا هم فرهنگ عمومی جامعه، هم فرهنگ خلاقه، یعنی مثلا تئاتر، سینما، کتاب، نمیدونم روزنامه‌نویسی، بحث‌های نظری، نقاشی، موسیقی و غیره، افت هست. یعنی ما با یک افت کیفی همه آثار خلاقه روبرو هستیم و همچنین با افت کتابخان، با افت تیراج کتاب، با افت تیراج نشریات و در واقع اون چی که این تقلیل به اصطلاح فرهنگی رو میتونیم بگیم مهمترین شاخص است. البته شاخصهای دیگری هم هستن، مثل مثلا سانسور که به هر حال اعمال شده و بیشتر هم اعمال شد در سال گذشته، یا مثلا ما میدونیم که تئاتر به تقریبا دیگه با اون برنامه تجاری کردن تئاتر و تجاری کردن سالن ها تقریبا تئاتر رو به نوعی از به گیشه و اینکه فقط بفروشیم تقلیل دادن، در حالی که میدونیم تئاتر در همه دنیا از حمایت های دولتی برخوردار است برای خلق کیفیت های جدید و کشف ارتقاء فرهنگی. در نقاشی ما باز میبینیم که به اصطلاح بیشتر اون چشم حراج ها هست و فروش بیشتر و اینکه خب میدونیم ما یک کسانی آمدن نوکیسه هایی که تابلوهایی میخرن برای تزیین خانه هاشون و این هم بر نقاشی ما متأسفانه اثر گذاشته. در موسیقی هم باز ما روبرو بودیم با لغو کنسرت ها، ممنوعیت خواننده زن و حتی ممنوعیت نوازندگان زن در بعضی از شهرستان ها و غیره، و در این حال در به خصوص در سینما که خب به هر حال پر مخاطب ترین هنر موجود در ایران هستش، با دو موج دولتی کردن و تجارتی کردن و حضور فعال نهادهای نظامی امنیتی به عنوان تولید کننده در سینما.
خب به حضور فعال نهادهای نظامی امنیتی به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار در سینما اشاره کردین، این حضور چه تأثیری داره؟
ببینید سینما در همون آغاز از جمهوری اسلامی بنیاد فارابی تأسیس شد که یک نهاد دولتی بود برای سهم دادن سینما به سینمای عرفانی و سینمای جشنواره پسند، و در اون زمان اصولگراها یا اون که حالا اصولگرا خونده میشن از مسائل سینما غافل بودن، سینما بیشتر با برنامه اصلاح طلبان جلو میرفت یا اون چپهایی که اون موقع بعد اصلاح طلب شدن. اما به هر حال در این سالهای اخیر نهادهای امنیتی هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه مستقیم وارد عرصه شدن. هم میدونیم مؤسسه سینمای اوج رو به وجود آوردن که این مؤسسه سفارش میده فیلمهای امنیتی نظامی، مثل اون ماجرای نیمروز که فیلمی که ساختن، یا مثلا امسال فیلم لاتاری رو ساختن که باز هم مفاهیم قیصر رو ایران زنده میکنه، یا مثل به وقت شب خاتمی‌کیا و دیگر فیلم هایی که داره ساخته میشه. یعنی در واقع اینها آمده، قبلا اینطور بود که دولت هم فیلم میساخت، بخش خصوصی هم فضا داشت، اما حالا از یک طرف یک فیلم های ساخته میشه مثل مثلا فیلم خوک که به جشنواره برلین آوردن به بال البته لابی وزارت ارشاد، که در این مثلا قتل میگه قتل‌های زنجیره‌ای به صورت سیاسی انگیزه سیاسی نداشته و انگیزه های شخصی داشته، و کسانی هم که کشته شدن اینا آدم روشن فکران شهرت طلبی بودن که دلشون خواست کشته بشن تا مشهور بشن، و از طرف دیگه فیلم های مثل ماجرای نیمروز یا همین راتاری یا ایستاده در غبار یا به وقت شب که یک روایت حکومتی از تاریخ به دست میده و میکوشه در جعبسا تاریخ رو به نفع نهادهای امنیتی، نه حالا فقط به نفع رژیم بلکه به نفع نهادهای امنیتی جلب کنه، و در واقع ما با یک پدیده روبرو هستیم و اون پدیده حضور مستقیم نهادهای نظامی امنیتی در سینما هستش و ساختن فیلم هایی که مؤسساتی مثل این مؤسسه اوج میسازند.
ممنون آقای سرکوی. یه نکته من اضافه کنم، به مؤسسه اوج اشاره کردیم، پای مؤسسه عید امسال گویا باز شده به سریال پرمخاطب مثل پایتخت و به عنوان تهیه کننده سریال پایتخت حضور داشته و داعش و این مدافعان حرم هم گویا در این سریال حضور دارن.
بله من اینم بگم که چون ما میدونیم که هم بسیار بخش خانگی در ایران الان پرمشتری هستش بسیار توزیع سریال ها و هم تلویزیون برنامه پر بیننده هست، این مؤسسات امنیتی حالا نه فقط در تولید سینما بلکه در سریال هایی که به تلویزیون قرار پخش بکنه یا سریال هایی که قرار است در اسلام به طور خانگی توزیع بشه هم فعال شدن، و البته این مؤسسه تنها مؤسسه امنیتی نیست، یکی از مشهورترین ها هستش. حالا ما با سفارش دهندگان گوناگونی هم روبرو هستیم که با نهادهای امنیتی و نظامی ارتباط دارن، یعنی حالا نه فقط دولت جمهوری اسلامی که از قدیم هم میکرد، یعنی دولت حکومت مثلا میاد در هنر و سفارش میده و تولید میکنه، بلکه دیگه نهادهای مشخص امنیتی هستند که وارد عرصه هنر و سریال و حالا به تدریج تئاتر هم خواهد شد، و شایع هست که بسیار از گالری ها رو هم همین گونه مؤسسات گالری های نقاشی اداره میکنن که حالا به تدریج لابد آشکار خواهد شد.
ممنون آقای سرکوی، سال نوتون هم پیشاپیش مبارک.
منم از شما متشکرم، برای شما سال خوب.
بله این هم از پایان صبحانه با خبر امروز 28 اسفند ماه.
چندم مارس
میشه
19 مارس.
بله خب پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که این یکی دو روز آخر سال 96 رو هم به سلامتی و خوبی پشت سر بگذاریم و بهار بسیار خوب و
دلنشینی رو پیش رو داشته باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم.
من پروانه وحید منش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.